من با دوستام لنتم خراب و داغون موندم تو برف و بارون.
سلام جوان، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی. لنتت اگه تدیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بهت باسه، حتی تو گل و باسه.
تابستونه با گرما و کولر آبی دوباره روشنه، اما یادت باشه قبلش یه سرویس اساسی لازمه: پوشال‌های کهنه تعویض، پمپ آب و موتور بررسی، و حتما یه سایبون سبک بنداز تا کولر راحت‌تر نفس بکشه. با این کارا هم خودت خنک‌تر میشی، هم مصرف بهینه‌تر. و مصرف بهینه یعنی برق برای همه. روابط عمومی و امور بین الملل شرکت توانی.
زبامی که برخواست و مشکل نشیند، زبامی که برخواست و مشکل نشیند.
نبایی 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 جوانی
گدایی به شاهی مقابل نشیند، گدایی به شاهی مقابل نشیند. به دنبال محمل چنان زار و گریان، به دنبال محمل چنان زار و گریان، که از گریه من زارای میم به دنبال محمل چنان زارای میم که از گریم ناغ برگل نشیند که از گریم ناغ برگل نشیند به دنبال محمل سبکتر به دنبال محمل سبکتر قدم زن مبادا غباری به محمل نشیند مبادا غباری به محمل نشیند
دوایی
اینجا تهران، رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز. همه ما نیازمند افزایش دانش و آگاهی درباره سلامت خود هستیم. با شنیدن رادیو سلامت به دانش سلامت جسم و جانتان بیافزایید. رادیو سلامت.
مرز بیکرانی است دانش. هیچ کس همه چیز را نمی داند. ما دانش را به اشتراک می گذاریم چون با هم بیشتر می دانیم.
بیشتر می دانیم. سپهر دانش،
کاری از رادیو سلامت. سپهر دانش.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام دارم خدمت شما شنوندگان همیشه یه رادیو سلامت و همراهان برنامه سپهر دانش. با ما همراه باشید تا ساعت 23:10. سپهر دانش کاری از گروه بهداشت و تندرستی رادیو سلامت هست که هر هفته شنبه تا چهارشنبه از ساعت 22:10 به صورت زنده خدمت شما عزیزان پخش میشه. تلاش ما در برنامه سپهر دانش این است که ارتباط بگیریم با اساتید دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور تا مطالب روز شاخه پزشکی رو از زبان ایشان بشنویم. پل ارتباطی ما با شما سامانه پیامکی 30102. خوشحال میشیم که از طریق این سامانه پیامکی با ما در ارتباط باشید. اگر انتقاد یا پیشنهادی دارید ما رو محروم نکنید و اگر پیشنهادی در مورد موضوع محوری هم دارید میتونید از طریق همین سامانه پیامکی 30102 با ما در ارتباط باشید. برنامه کاربردی ایران صدا هم همچنان در خدمت شما عزیزان هست. اگر علاقمند هستید که برنامه‌های سپهر دانش رو مرور کنید یا اینکه دوست دارید به بقیه همکاران یا اقوام هم توصیه بکنید که ما رو دنبال بکند، این برنامه کاربردی هم در خدمت شما عزیزان هست. روال همیشگی سپهر دانش، در ابتدا یک کیس چهارگزینه‌ای داریم که یکی از اساتید برای ما طرح خواهند کرد. شما عزیزان میتونید از طریق سامانه پیامکی 30102، سامانه پیامکی سپهر دانش با ما در ارتباط باشید و تا انتهای برنامه پاسخ مد نظرتون رو با ما به اشتراک بگذارید. و یک موضوع محوری رو هم هر شب دنبال میکنیم. این هفته به مناسبت روز جهانی فیزیوتراپی که 17 شهریور ماه بود میتونید با ما همراه باشید. میخواییم گفتگو بکنیم با ریاست انجمن فیزیوتراپی ایران. بله، 17 اردیبهشت فردا، 17 شهریور فردا روز جهانی فیزیوتراپی هست که به اشتباه بود گفتم. و کیس رو هم خانم دکتر فاطمه آقا مهدی، فوق تخصص غدد و متابولیسم، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی البرز تا دقایق دیگه برامون طرح می‌کنه. ارتباطمون برقرار شده با طراح کیس امشب، خانم دکتر فاطمه آقا مهدی. خانم دکتر عرض سلام و شب بخیر دارم.
سلام، شب شما و همه شنوندگان برنامه شما بخیر باشه. در خدمتتون هستم.
خیلی خوشحالیم که در خدمتتون هستیم و منتظریم تا کیس رو برای ما و شنوندگان بفرمایید.
سلامت باشین. در خدمتتون هستم با یک کیس شایع غدد کودکان که امیدوارم که مفید باشه. کیس به این ترتیب هست: پسر 5 ساله‌ای با شکایت خواب‌آلودگی، دیسترس تنفسی، پرنوشی و پر ادراری و با تشخیص دیابتی کتو اسیدوز یا DKA در اورژانس بیمارستان بستری میشه. بعد ارسال آزمایشات اولیه، پزشک مقیم بیمارستان به علت بدحالی درمانش رو آغاز میکنه. با توجه به قند کودک 580 میلی گرم پر دسیلیتر بوده و وزن 17 کیلوگرم، 170 سی‌سی سرم نرمال سالین تجویز میشه و نیم ساعت بعد از اون به علت پهاش 7.1 PSO2 16 و هستوسه 2.5 میکرومول پر لیتر یک دوز بیکربنات سدیم به میزان 10 سی‌سی به صورت استنت انفوزیوم میشه. ولی شروع انسولین به جهت هایپوکالمی بیمار تا یک ساعت بعد به تعویق میفته. بعد 3 ساعت از شروع درمان بیمار دچار تشنج میشه و علی‌رغم احیای صورت گرفته فوت میکنه. کدام اقدام درمانی انجام شده رو عامل اصلی فوت کودک میدونید؟ الف تجویز 170 سی‌سی مایع نرمال سالین، ب تجویز 10 سی‌سی بیکربنات سدیم، جیم به تعویق افتادن شروع انسولین.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از سوالی که مطرح کردین. اگر توضیح فکر کنید در مورد سوال لازم هست اضافه بفرمایید، در خدمتتون باشیم. اگر نه فعلا خداحافظی کنیم، منتظریم تا شنوندگان پیامک ارسال کنن.
سوال به جهت اشتباهات رایج و شایع هستش که در مورد درمان بیماران مبتلا به دیکی ممکنه صورت بگیره. خواستم که این سناریو رو با همکارا به اشتراک بذارم و نظرشون رو بدونم و در نهایت هم توضیحات بیشتر در خدمتون هستم.
انشالله پس انتهای برنامه گفتگوی مفصلی خواهیم داشت. فعلا منتظریم که شنوندگان برای ما پیامک ارسال کنن و بگن کدوم یکی از گزینه‌ها از نظرشون صحیح. از شما فعلا خداحافظی میکنم، در خدمت شنوندگان هستیم. دکتر، کیسی رو گفتن که پسر 5 ساله‌ای با شکایت خواب‌آلودگی، دیسترس تنفسی و پرنوشی و پرادراری با تشخیص دیکی در اورژانس بیمارستان بستری میشه. پس از ارسال آزمایش‌های اولیه، پزشک مقیم به علت بدحالی درمان بیمار رو آغاز کرده و قند خون بیمار 580 بوده، وزن اون 17 کیلوگرم که 170 سی‌سی نرمال سالین رو برای اون تجویز میکنه. نیم ساعت بعد پهاش بیمار 7.1 و پی سی رو توی 16 گزارش شده با پاش 3.2.5 که یک دوز بیکربنات سدیم به میزان 10 سی سی برای بیمار انفوزیوم میشه و شروع انسولین به جهت هایپوکالمی تا یک ساعت بعد به تعویق میفته. بیمار 3 ساعت پس از شروع درمان دچار تشنج شده و علی‌رغم احیا متاسفانه فوت میکنه. کدام اقدام درمانی انجام شده عامل اصلی فوت این کودک هست؟ گزینه اول تجویز 170 سی‌سی مایع نرمال سالین، گزینه دوم تجویز 10 سی‌سی بیکربنات سدیم و گزینه سوم به تعویق انداختن شروع انسولین. سامانه پیامکی 3102 در خدمت شما عزیزان هست، برای ما پیامکی ارسال کنید تا انتهای برنامه. قبل از اینکه مجدد ارتباط بگیریم فرصت دارید، اما میخوایم قسمتی رو با هم بشنویم تحت عنوان کنکاش.
کنکاش هر لحظه هزاران معما حل میشود، هزار راه درمان، هزار پاسخ و هزار نکته نو، و اینها همه حاصل کنکاش است در سپهر بیکران دانش.
با سلام و ارادت خدمت کلیه همکاران جامعه محترم پزشکی، فیراپزشکی و پرستاری، دکتر سعید عبدشمکار هستم، استاد دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، متخصص جراحی مغز اعصاب. مطلبی رو که به صورت خیلی خلاصه میخوام خدمتتون ارائه بکنم در مورد دیسک های کمر و دیسک های گردن است. همینطوری که اکثر همکاران اطلاع دارن، بعد از سرماخوردگی شایع‌ترین بیماری که انسان‌ها به اون مبتلا میشند کمردرد هست. کمردرد به قدری بیماری شایعی هست که تقریبا در تمام کشورهای دنیا بخش عمده‌ای از مرخصی‌ها و استعلاجی‌ها در طول سال به این بیماری تعلق داره. از نظر آناتومی خدمتتون عرض می‌کنم که ستون فقرات از تعداد زیادی از مهره‌ها تشکیل شده است که این مهره‌ها به صورت جعبه‌های استخوانی روی هم چیده شدن و حد فاصل این استخوان‌ها دیسک قرار گرفته. هر دیسک از سه قسمت تشکیل شده است. یکی قسمت اند پلیت کارتیلیج یا قصروفی که در محاضات جسم مهره هست و به مهره متصل شده. یه قسمت نرم و خمیری شکلی وسط این فضای دیسک وجود داره که اصطلاحاً بهش میگن نوکلوس پولپوسوس و یک قسمتی هم در دیواره و اطراف این نوکلوس پولپوسوس ماده خمیری وجود داره که بهش میگن آنولوس فایبروسوس. در طول زمان به تدریج با پروسه های دژنراتیو دیسک آب خودش رو از دست میده. در دوران دهه اول زندگی شاید 80% 85% محتویات دیسک آب هست، ولی با پروسه دژنریشن به تدریج حجم آب کم میشه، به صورتی که در دهه 70 و 80 زندگی میزان آب محتوی دیسک کمتر از 40 یا 50% میشه که این قضیه باعث شکنندگی دیسک میشه. اتفاقی که میفته این هست که به مرور زمان تغییرات دژنراتیو باعث میشن که آنولوس فایبروسوس، اند پلیت کارتیلیج و نوکلوس پولپوسوس، یعنی همون سه قسمتی که دیسک رو تشکیل می‌دادن، به تدریج دچار تغییرات استحاله‌ای و دژنریشن شدن. با تروماهای کوچک، با ضربه‌های کوچک، به تدریج پارگی‌های کوچیکی در سطح اندپلیت کارتیلیج و آنولوس فایبروسوس اتفاق می‌افتد و این باعث میشه که به تدریج محتویات نرم دیسک از فضای داخل دیسک بیرون زدگی پیدا کنه. بیرون زدگی معمولاً به قسمت‌های خلفی و خلفی طرفی اتفاق می‌افتد، جایی که حجم و ضخامت آنولوس فایبروسوس خیلی کم است. از قضا در همین قسمت ها بافت عصبی وجود داره، یعنی ریشه های نخایی، خود نخا در تکالساک یا محتویات ریشه های دومه است در همین قسمت ها قرار گرفته. بنابراین وقتی که دیسک هرنیشن پیدا میکنه یا بیرون زدگی پیدا میکنه، بر روی المان های عصبی شامل ریشه، خود نخا و ریشه های دومه است فشار میاره. بنابراین مجموعی از علائم به صورت درد، بی‌حسی و مشکلات و درگیری ناشی از فشار روی نخا ایجاد میشه که به تناسب اون بیمار ممکنه کمردرد، درد در اندام‌ها و یا اختلال حرکتی در دست یا پاها داشته باشه. از مجموعه علائم و نشانه‌هایی که مربوط به فتق دیسک یا دیسک هرنیشن هست، درد در ناحیه کمر و انتشار اون به یک اندام یا هر دو اندام، چه اندام تحتانی و چه اندام فوقانی، از علائم برجسته و مشخص فتق دیسک است. معمولاً تابلوی بالینی برای یک چنین بیماران این هست که بیمارها معمولاً در دوران سن متوسط هستند، یعنی معمولاً بین 15 تا 20 و هولوش 35 تا 40 سال سن دارند. شوی دیسک در مردان مختصری بیشتر از زنان است. دیسک های کمر به طور آماری 10 برابر شیوع بیشتری نسبت به دیسک های گردنی دارند، ولی دیسک های گردنی به واسطه اینکه بر روی خود نخای گردن فشار وارد میکنن، علائم و نشانه های خطرناک و جدی تر ایجاد میکنن. مجموعه علائمی که در اثر فتق دیسک حاصل میشد این هست که بیمار در یک دوره چند ماهه از کمردرد یا دردهای گردنی شکایت داشته که به تدریج بیشتر شده است، به شکلی که این دردها در ناحیه گردن به قسمت شانه و قسمت‌های ابتدایی اندام‌های فوقانی انتشار پیدا می‌کنه و در مورد فتق دیسک‌های کمری این درد از ناحیه کمر به ناحیه لگن و قسمت‌های پشتی انتشار پیدا می‌کنه. به تدریج که این پارگی‌های دیسک ادامه پیدا می‌کنه یا در اثر یک فشار زیاد یا کار زیاد یا رعایت نکردن ارگونومی و فعالیت‌های روزمره، یه بخشی از این دیسک چه در ناحیه گردن و چه در ناحیه کمر هرنیت میشه، بیرون زدگی پیدا می‌کنه و به ریشه های مجاوره و نخا فشار میاد. از این لحظه به بعد تابلوی بالینی بیمار به این شکل هست که بیمار درد گردن یا درد کمرش کمتر میشه، ولی به همون نسبت دردهای انتشاری یا اصطلاحاً رادیکولار لگ پین یا رادیکولار آرم پین توی دست یا کمر به تدریج بیشتر میشه، به شکلی که بیمار در این مرحله از بیماری بیشتر از درد اندام شکایت دارد تا درد ناحیه کمر. درد های این قسمت معمولا بسیار طاقت فرسا، خصوصا در اندام فوقانی، یعنی در اعصاب که همراه با گزگز و بیهسی و پارستزی در اندام های فوقانی حالا یا تختانی هم هستند. به تدریج بیمار دچار بیهسی و اگر که به صورت صحیح و درست درمان نشه، به تدریج باعث افت توانایی های حرکتی چه در اندام فوقانی و چه در اندام تحتانی میشه. بیشتر بیماران زمانی که به این مرحله میرسند مراجعه میکنند برای گرفتن خدمات پزشکی که متاسفانه شاید خیلی زمان مناسبی نیست، ولی به هر حال این علائم بالینی در این مرحله چه به صورت درد در ناحیه گردن و انتشار به دست و چه درد در ناحیه قسمت‌های تحتانی کمر و انتشار به یک پا یا هر دو پا، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هستند که باید در این مرحله به فکر روش‌های تشخیصی و در ادامه اون روش‌های درمانی بود. امروز بهترین ابزار تشخیصی برای بیمارانی که مبتلا به فتق دیسک گردن یا کمر هستند استفاده از MRI است. MRI تمام جزئیات مربوط به بیماری‌های دژنراتیو، یعنی مربوط به هرنیشن دیسک، یعنی بیرون زدگی یا فتق دیسک در ناحیه گردن یا کمر، تغییرات دژنراتیو به دلیل از دست رفتن آب فضای دیسک که به نام بلک دیسک ازش یاد میشه، چه در ناحیه گردن چه در ناحیه کمر، میزان گرفتگی کانال نخاع گردنی و کمری و همچنین تغییرات استحاله‌ای که در مهره‌های گردن و کمر رو حاصل میکنه با دقت بسیار زیاد نشون میده. میزان موفقیت تشخیصی امارای امروزه با استفاده از امارایی که حداقل 1.5 تسلا باشن بالاتر از 95% است. یعنی شما جزئیات فتق دیسک رو با اکوریسی و دقت عمل بالای 95% میتونید تشخیص بدید. یکی از مزایای استفاده از امارای این هست که شما علاوه بر یک روش تشخیصی میتونید پیشاگهی بیماری رو هم تا یک حدود زیادی برآورد بکنید. با توجه به شرایطی که در ستون فقرات هست و میزان درگیری اون، شما میتونید به بیماران روش یا شیوه نامه های صحیح درمان رو در آینده راهنمایی بکنید. از سایر وسایل تشخیصی مثل استفاده از ایکس‌ری یا رادیوگرافی ساده نیز توی فتق دیسک استفاده میشه. اگرچه امروز استفاده از ایکس‌ری به صورت رادیوگرافی ساده یا سی‌تی اسکن کمتر مرسوم هست، ولی این دو ابزار تشخیصی نیز در نوبه خودشون میتونن بسیار کمک کننده باشن. در مواردی که MRI مشخصات دیسک رو همراه با جابجایی یا لغزندگی به خوبی نتونه نشون بده که یکی از نقاط ضعف MRI محسوب میشه، ما استفاده از گرافی ساده یا سی‌تی اسکن میتونیم جزئیات دقیق‌تری در مورد میزان درگیری استخوانی به جز بافت نرم که اون رو البته در امارای خیلی بهتر میتونیم ببینیم، با استفاده از ایکس ری و سی تی اسکن مشاهده کنیم. بنابراین استفاده از ایکس ری و سی تی اسکن هم به عنوان یک ابزار تشخیصی مکمل بسیار کمک کننده است. در مورد درمان شاید به جرأت بتوان گفت که بیش از 85-90% فتق‌های دیسک کمری با درمان‌های غیر جراحی بهبودی پیدا می‌کنند و شاید کمتر از 10% بیمارانی که دچار فتق دیسک کمر یا گردن هستند نیاز به درمان‌های جراحی پیدا می‌کنند. این نکته از این نظرهای اهمیت است که بسیاری از بیماران حتی وقتی که در مراحل پیشرفته بیماری مراجعه بکنند با استفاده از درمان‌های حمایتی و غیر جراحی می‌تونند نتیجه بسیار خوبی در مورد بیمارشون به دست بیارند. استفاده از روش‌های تشخیصی MRI و سی‌تی اسکن و ایکس‌ری به ما این کمک رو می‌کنه که میزان پروگنوز یا پیشاگهی درمانی که احیاناً بیمار رو روی اون قرار میدیم رو هم نشون بده. بنابراین در کمتر از 10% بیماران ما در مجموع ممکن هست که بیمار توصیه جراحی بکنیم. اون گروه از بیمارانی که دچار علائم عصبی پیشرونده می‌شوند یا دردهای مقاوم به درمان پیدا می‌کنند یا شرایطشون به صورت حاد و اورژانس با بروز علائم عصبی جدی هست کاندید جراحی است. جراحی که برای بیمارانی که دچار فتق دیسک کمر یا گردن انجام میشه بسته به محل، تعداد مهره‌های درگیر متفاوت است، ولی اساس کار بر این هست که اون قسمتی از دیسک که هرنیه شده است، حالا رو بافت‌های عصبی، رو ریشه‌های نخاعی یا رو تکال ساک و یا همون رو شاید دوم از فشار قد است، این فشار باید برداشته بشه که اصطلاحا گفته میشه که باید محل دکامپرس شود. دومین کاری که باید بشه اینه که تمام هم و غم جراح و گروه پزشکی باید بر این باشه که اون مهره‌ای که درمان جراحی میشه تا حد امکان از حالت پایداری خارج نشود.